سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
امروز سه‌شنبه است، 14 فروردین 1397 و روز چهارم بحث کارگاه لغت هست که امروز در واقع دستون در نماز. امروز روز چهارم و یک ساعت قراره که تتمه بحث دیروز رو بگیم که لغت نصح رو داشتیم در قاموس المحیط و همدیگه کار میکردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. به معذرت پرنور شما بزرگواران عرض بکنم که در ماده نصح ما دیروز یک نمودار به شما نشون دادیم از المعجم الوسیط و یه دنباله‌ای داره که بد نیست اونم همین الان سریع دنبالش بکنیم. ما نصح ثلاثی مجرد نموداری کردیم به جهت اینکه گفتیم آقا این نصح ثلاثی مجردی که خیلی نکته داره و نموداری کردنش ارزش داره، اما همین نصحه در غیر ثلاثی مجردش رو خواهش میکنم یه دور سریع نگاه بکنیم که توی فهم ما از قاموس المحیط و فهم ما از تاج العروض تأثیر گذاره. اگه الان اینجا رو دوستان نگاه بکنن، ما بعد از نصحه ثلاثی مجرد ایشون میگه انصحهو ارواحو، یعنی انصحه مثلا یه چیزی را، یعنی اون چیز رو چکار کرد؟ سیراب کرد، اروا سیراب کرد، رین رویم تو آخر دعای نوت بداشتیم. ناصحه باب مفاعله رو میاره، ناصحه فلانن نصحه کلوم من همال آخر، یعنی چه معنایی از باب مفاعله رو اینجا داره؟ مشارکت رو داره، دوتایی هم دیگر رو نصیحت کردن، برای هم خیرخواهی کردن یا هم دیگر ارشاد کردن الی ما فیه صلاحه. ناصح فلان و نفسه فی التوبه، یعنی اخلصها، میگه تو توبه اگه گفتن ناصح یه کسی نفس خودش رو در توبه، یعنی در توبه کردن نفس خودش رو چیکار کرد؟ خالص کرد، یعنی خوب توبه کرد. انتصح یعنی نکنید، دقت کنید، انتصح الان لازمه یا متعدیه دوستان؟
لازم.
معناش قبل ان نصیحه تا، قبل ان نصیحته لازمه یا متعدیه؟ متعدیه. اصلا و ابدا اینم یکی از چاله های المعجم الوسیط به کار با لغته که خیلی از مبتدعین توش میفتن. میگه اگه انتصح لازمه چطور معناش متعدیه؟ خب باش رفتی نداره. برم انتصح یعنی نصیحت پذیری، نصیحت را پذیرفتن، این تو دل خودش این رو داره، پس ما گول نمیخوریم. کمان که قبلا هم گفتیم اغنا عنهو الوسیط معنا کرده بود چی؟ کفا هو. خب کفا لازمه یا متعدیه؟ متعدیه، کفا هو. اما اغنا چی؟ لازمه، اغنا هو میشه کفا هو. پس ما هر دو مدلشو در واقع ممکنه داشته باشیم، فعلی لازم باشه به متعدی معنا بشه، یا مثلا متعدی باشه به لازم معنا بشه، ممکنه. ما با خودمون فعل کار داریم، خود اون فعل اگه بعدش تو لغت مفعول براش اومده بود متعدیه، نیومده بود لازمه. انتصح یعنی قبلا نصیحت. بله ما یه انتصح فلانن داریم که این یکی لازمه یا متعدیه؟ این متعدیه به معنای اتخذه نصیحن، اون رو به عنوان نصیحت کننده اتخاذ کرد، معنای اتخاذ میده در باب. اعتده ناصحن، این خط فاصله حاکی از اینه که این چیه؟ انتصح فلانن دوباره، یعنی دوباره همون متعدی به نفسه هست با همون مفعول. این خط فاصله یعنی همین مورد اخیر رو بیار پایین. این یعنی اعتده ناسهن او رو خیرخواه شمرد، اینجا معنای اعتداد و شمردن و نسبت دادن بابه که مد نظره. یقال انتصحنی فاننی لک ناسحون، طرف میگه انتصحنی، انتصحنی یعنی چی دوستان؟ من را نصیح به شمار، من رو ناصح به شما، یعنی منو به عنوان یک آدم خیرخواه و مشاور تلقی بکن. چرا که فإننی ای لأننی، فا در مقام لام، لأننی یعنی چرا که من قطعا لک ناصحون، برای تو ناصح هستم. خب طبیعتش اینه که این یقالم اینجا الان نکته‌ای که داره فقط نشون دادن یک مورد از کاربرد فعله، یعنی این از یقال اصطلاحی نیست، چون معنای خاص اصطلاحی نمیده، اینجا دقیقا همون معنا رو داره میده و مجازی هم نیست، چون که ربطی به مسئله محسوس و غیر محسوس نداره که اینو بخوام بگیم. یه نکته از دیروز اضافه کنم. دیروز به شما عرض کردم که بعضی ها مبناشون این هستش که الفاظ وضع شدن برای معانی محسوس، در نامحسوسات میشن مجازی. التحقیق فی کلمات القرآن علامه مصطفوی ظاهرا جزء همین دسته هست. شما اگه التحقیق رو نگاه بکنید، اینگه الاصل فی هذه الماده فلان، نوعا اینجوریه. تا حالا که ما هرچی دیدیم اینطور بوده، در قالب اوقات می نویسه در محسوسات معنای این ماده اینه و فل امور المعنویه فلان، یعنی معانی محسوس از نامحسوس چیکار میکنه؟ از تحقیق جدا میکنه. این حاکی از اینه که ظاهرا مبناییشون هم این هستش که واژگان در اصل برای معنای محسوس وضع میشن، بعدن برای معنای نامحسوس چی؟ توسعه در معنا داریم. ولی این توسعه دادنه، دقت کنید، آیا مجازه یا میتونه حقیقت شرعیه یا قرآنیه و امثال اینا باشه؟ این دیگه بحثیست که تو اصول شما باید بحث بکنید روش. من دیگه بیشتر از این اینجا بهش نمیپردازم. یعنی گاهی از اوقات ممکنه یه چیزی توسعه در معنا باشه ولی حقیقت شرعیه بشه، یعنی دیگه حقیقت میشه، از بس قرآن شرع اونو استعمال میکنه دیگه ما بهش مجاز نگیم. ولی به هر حال یه عنوان عام میداریم، توسعه در مفهوم. بگذاریم این یقال اینجا پس نشون دادن یک نمونه از کاربرد این ماده هست که قشنگ متوجه بشیم. انتصحنی فإنی لک ناصح یعنی چی؟ بعد تنصح رو میگه. برای تنصح چند تا معنا میگه که دقت کنید الان تو قاموس المحیط به دردمون بخوره. تنصح یکیش میگه تشبه به نصحا. نصحا جمع چه کلمه ای بود دوستان؟ نصیح بود. جمع ناصح یا نصح بود یا نصح بود. خب کما اینکه خود ایشونم الان ما مثلا اینجا نصحا رو گیر میکنیم، هم قبل رو میتونیم ببینیم هم بعد رو. ایشون الان من یه نمونه بهتون نشون بدم. خودش گفته بود النصیح به معنای ناصح، فعیل به معنای فاعل، جمعش چی آقا؟ نصحاه. اینا تصریح کرده بود. خیلی خوب اینجا هم که گفته بود و هو نصیح جمع نصحا، که گفتیم بچه تکرارش چیه، چرا دو بار این رو برداشته برده، برای اینکه تصور نشه که اینجا نصیح به معنای مفعوله. خیلی بعد میاد میگه که تنصح تشبه به نصحا، یعنی شبیه نصیحا شد. یعنی چقدر مثلا این آدم خودشو شبیه اونا کرده، یعنی واقعا اینجوری نیست، خودشو به اون حالت زدنه. این تشبه معنای تشبه و تلبس و یه چیزی شبیه تمارز و اینا رو میده تو معانی ابواب. اینجا اینجوریه تو این معنای خودش، یعنی ما اون صرف ساده رو میخونیم برای اینکه اینجا این لغتنامه رو بهتر لمس کنیم. یعنی خودشو شبیه اونا کرده، خودشو به اون حالت زده، وگرنه این واقعا آدم خیرخواهی نیست، واقعا آدم ارشاد نمیکنه. مثل ابلیس که ابلیس در بسیاری از موارد در واقع متنصح است، به شکل یک فرد ناصح و نصیح ظاهر میشه ولی واقعا اینجوری نیست. یقال تنصح له، که حالا این یقاله باید بحث بشه ببینیم دقیقا چیه. من یه خود فکر کردم روش که چرا مثلا اینجا داره میگه تنصح له. شاید بعضی از یقالهای الوسیط رو به شما بگم نکتش چیه. بعضی از یقالهای معجم الوسیط میخواد بگه که الان اینجا تنصح تو معنای تشبه به نصحا لازمه یا متعدیه؟ لازمه. بعضی از این یقال ها میخواد بگه مثلا این به نحوی که یه مفعول با لامن بگیره استعمال شده است، به به این نحو هم استعمال شده، تنسه لهو. ولی یه نکته ای داره که بعدن اگه نحو رو خوب بخونید، باز دوباره کاربرد نحو در لغت بهش میگیم، به نام باب اشراب و تضمین. بعضی از این یقاله های الوسیط برمیگرده به مسئله به نام باب اشراب و تضمین در نحو. این تنسه لهو ظاهرا از همین نوعه، ولی چون الوسیط یه لغتنامه دم دستیه که میگه اگه طرف باب اشراب و تضمین هم بلد نبود بتونه از من المعجم الوسیط استفاده بکنه، در قالب یه یقال این مطلب رو برمیداره میاره و رد میشه. حواستون به این باشه، اشراب و تضمین رو بعدن تو نحو خوب بخونید و خوب تحلیل کنید. براتون مثال بخوام بزنم اشراب و تضمین رو، چند نفر اینجا خوندن تو نحوشون قبلا؟ خب کم. ببین یه فعلی مثلا فرض کن با یه حرف جری به کار نمیره، مفهوم نداره. لا تأکلوا اموالهم، اموال آدم بچه یتیما رو نخورید. خب این الان تا اینجا که معناش روشن میشه، یعنی تصرف نکنید درش. اونتا غالب تصرفات انسان چون تو خوردن ظاهر میشه، اینجا از خوردن استفاده کرد. ولی الان نه اینکه مثلا بگیم آقا مال یتیم نخور، پول یتیمو ببر یه ماشین قشنگ بخره برای خود سوارش برو، این اشکال نداره. نه، یعنی کلا تصرف نکن. لا تاکلوا اموالهم، اموال یتیمو داشت تصرف نکنید. آیه 2 سوره نساء. بعد یه دفعه میبینید دنباله آیه داره الا اموالکم، اموال اونها رو الا اموالکم نخورید. یعنی چی الا اموالکم؟ اینجا ما میفهمیم که آهان یه چی در تقدیره؟ حال در تقدیره. مرحبا. باب اشراب و تضمین حقیقتش یعنی در تقدیر رفتن یک حال. حال یادتون باشه راحت در تقدیر میره. یه چیزی اینجا در تقدیره که با این الاه درست اون وقت معنا جفت و جور در میاد، که اون چیز عبارت باشه از چی؟ زامینه. لا تأکلو، در حالی که شماها زامین و ضمه، در حالی که ضمیمه کننده هستید، اموالهم الا اموالکم، در حالی که اموال اونا رو ضمیمه میکنید با اموال خودتون قاطی میکنید، اموالشون رو نخورید. یعنی مواظب دو چیز باشید. اولا اموال یتیم قاطی اموالتون نشه، همیشه حسابش جدا باشه، ضامین و ضمیمه شده. ثانیاً وقت نخورید دیگه، یعنی اموال قاطی شده رو نباید بخورید. اگه اموال قاطی شده اول تفکیک بکنید، معلوم باشه کدوم حق شماست کدوم حق یتیمه. مال خودتون رو بخورید، مال یتیم هم باید در جهت مصالح خودش خرج بکنید. و این مثلا یه جاهایی که الوسیط میگه مثلا فرض کنید یقال تنسه لهو، وقتی اون مثال رو میری، حالا مثالش اینجا نیورده که دقیقاً منظورش چیه، اینا رو باید تو لغت‌نامه‌های مفصل دنبالش گشت. اون مثال رو که میری کامل تحقیق میکنی، میبینی آهان اونجا موردیست که تنسه با تشبه به نسها اومده، به معنای تشبه به نسها در اون معنا اومده، اما تضمین کرده، اشراب کرده یه ماده دیگری را با چی؟ با لهو، که اون لامه با اون ماده میخوره. این احتمال داره از اونا باشه، من بیشتر از این نرسیدم بوش کار کنم. دیگه چه معنایی داره تنسحه لازم؟ اکثر نسحه، خواهش می‌کنم به این دقت کنید، دوباره تو فهم ما از قاموس المحیط مؤثره. اکثر نسحه یعنی چی؟ یعنی زیاد نصیحت کرد. مفهوم تکثیر پس اینجا داره. این باب تفعله، برای باب تفعیل میگفتن تکثیر. خب بگم اونجا تو صرف ساده میگه محدوده به این مواردی که ما میشموریم نیست. معانی ابواب، معانی ابواب مفصل تر از این هم، یعنی میتونه معانی ابواب دیگه ای هم باشه. اکثر نسخ هم پس دارین. آها، بعد میگه تنسح ثوبه و نحو ثوب نسحه او سامری. آقا ما مجبوریم بریم کدوم نسحه رو برداریم بیاریم اینجا تا معنای اینو بفهمیم؟ اون نسحه ای که مفعول بهش ثوب و نحوه بود که معناش چی بود؟ خاطهو، دوختشون رو. پس ما یه تنسحهو هم داریم به معنای خاطهو. ای کاش اینجا ها الوسیط این کارا رو نمی کرد، همون خاطهو اونجا رو برمیداشت میبود اینجا میذاشت. چون توی موازه ای خواهید دید انشاءالله تو الوسیط از این کارا کرده، مثلا یه باب مزیدی رو به ثلاثی مجردش معنا کرده، ولی شما هرچی میری میگردی گیر میکنی که این کدوم اون مجرد ها هست، این مقدار تاب پیدا میکنه مطلب. ولی این کارو که الوسیط کرده یه فایده ای داره، اونم اینه که ما میفهمیم تنسح ثوبه همان معنای نسحهو ثلاثی مجرد ها میدهد، با تاکید و مبالغه، چون زیادت الحروف تدل علی زیادت معنا. میتونست بنویسه خاطه او تو کروشه یه چیزی اضافه کنه، مثلا بنویسه که مع تاکید مثلا. آره شما معنی تکثیر پیدا میکنه. بله طبقه چیزایی که دیرو گفتیم. بعدم نوشته استنسه هو عده نسیهن. بعدم میگه المنسه، یعنی دیگه الان ابواب مزیدش تموم شد، وارد چی شد؟ اسما شد. منسه چیه؟ میگه الابره. ابره یعنی چی دوستان؟ سوزن. ابره با همزه. و کل ما یخاطبه، هر چیزی که دیگه باش بدوزن، حالا سوزن باشه جوال دوز باشه. بعد میگه منسه المنسه، همون المنسهه. اینجا دیگه معنای نمیدونم تاکید و اینا رو لزوما نمیخواد بگه، میخواد بگه منسه و منسه و آقا اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. میخواد بگه مفعل و مفعله اسم آلت هست که در اینجا کاربرد داره و در واقع مفعالش یعنی منساح یا نداریم یا بگید استعمالش خیلی کمه، به نحوی که تو لغتنامه 30,000 واژه‌ای جا نمیشه. بعدم میگه الناسه، خالص از هر چیزی رو بهش میگن ناسه. یقال دوباره است، دوباره سر از یقال داده بودیم. سقانی ناسح الشراب، این ناس و یقال ناسح الجیب به معنای نقی القلب لا غشفی. خب این ناسح الشراب چه میاده تو یقال؟ میخواد بگه این یه حالت، یه نیمچه حالت اصطلاحی به این میشه گفت، یعنی اصطلاح خالص نمیشه گفت. چرا؟ چون آقایون سقانی ناسح الشراب اصله چی بوده؟ سقانی الشراب بن ناسح. در واقع میخواد بگه اگه ترکیب ناسح الشراب رو دیدی بدون این ترکیب صفت اضافه صفت به موصوفه. اینجا دوباره کاربرد نحو در لغته. میبینی اینا آدم باید بلد باشه تا این یقال ها رو خوب فهم کنه. سقانی ناسح الشراب رو معنی نمیکنه، چون دیگه میخواد یه توجهت بده، یه ذره نحو بلدی. آره این بوده سقانی الشراب الناسح، یعنی به من یک نوشیدنی خالص نوشانید. نوشیدنی خالص هم دیگه حالا در هر جایی به حسب خودشه دیگه. آب خالص اون آبی است که مثلا فرض کن سنگین نیست، برنده است. فرض فرمایید که نوشیدنی هایی که با لرد داره اصطلاحاً یه چیزی تش جمع میشه، یعنی از اون مدلش داشت که دیگه لرد نبود، دیگه لرد نداشت کفش، همش صافش کرده بود، من همش خوردم جگرم حال اومد. اون تش دیدی دیگه، اینا که تش لرد داره آدم آخرش قصه حالش گرفته میشه. میگن شاهنامه آخرش اینه، بعضی میگن خیار تش تلخه. این میگه که مثلا یه شربت خورده حالا ته کار. این دیگه حالا نصف هر خلوص هر چیزی به حساب خودشه. یقال ناسح الجی، یقال ناسح الجیب رو دیگه برای شما معنا میکنه. میگه طرف مثلا ناسح الجیبه، گریبان خالصه. گریبان خالص یعنی چی؟ چون جیب ظاهرا یک معنی گریبان باشه دیگه، درست دارم میگم؟ یک معنی یا مثلا فرض بکنید که فی جیبه که تخرج بیضا، یادمه تو قرآن داریم دیگه، سوره طه، درست میگم دیگه؟ جیب به معنای چیزه. من شما از بشارت که جیب یادم بابا جیبه که الان احتیاط میکنم چون یه مقدار بله ادخل فی جیبه که داریم، نمل داریم، قصص داریم. آره بله حالا بله بله حالا این جیب به معنی گریبانه. به حضرت موسی علیه السلام فرمود دستتو در جیب خودت بکن. این بابا بهش میگن ناسح الجیب، گریبان خالص. یه گریبان خالص یعنی چی؟ میگه گریبانش خالصه، یعنی اون چیزی که در گریبانشه، اونی که تو گریبان انسانه چیه؟ دل انسانه. مثلا دل تو این ناحیه گریبانه. میخواد بگه اینجا یه همچین مجازی به کار رفته، به الغه حال و محل. بعد پس داره یه مفهوم مجازی رو اینجا در واقع میاره و هم اصطلاح هم مفهوم مجازی به معنای نقی القلبیه که لا غشفیه، یعنی آدم دل صاف و دل پاکی، آدم بیشیل پیلهیه. و بعد هم آخرین معناش هم میگه خیاط حوز میخوام، که در واقع ناسح یکی از معانیش خیاطه. بفهم
هر یقال داره
چیزی میگه در روز خاصی تو یقال همین دیگه. ما تو یقال ها به همین خاطر یکی از سخت‌ترین جاهای الوسید که ما خودم روز اولی که الوسید کار میکردم، شاید سال مثلا نمیدونم 88 89 اینا بود، شاید 89 بود، همیشه این یوغال ها برای ما سوال بود. تو کلاس هم که رفقا بحث میکردیم همیشه به این نتیجه میرسیدیم، بعد میگیم نه یه جای یوغالش یه مدل دیگه است. آره، لذا همه جا باید بودم تحلیل کنیم که این الان دقیقا چی داره میگه. الخیر به همین خاطر میگیم علوم، تازه این دم دستترین لغتنامه است، دقت بکنید. یعنی این قرار ساده ترین باشه، یعنی شما باید لغتت خوب، صرفت خوب باشه، نحوت خوب باشه، بلاغت باید بلد باشی، اصول یه خود باید بلد باشی، اینا همه علوم اینطوری به هم دیگه پیوسته هست. بعد میگه ان نصاح، اگه اشتباه نکنم بله دیگه که کتاب میگفت، این ان نصاح، حالا که اصلش الان خوب دیده نمیشه، اگه بزرگش بکنیم دیده میشه. بله النسا هست، این کسره هست که اینا رو باید زیر بذاره تو لغتنامه دم دستی، نه باید ببره زیر تشدید بذاره بعد ما انتگرال حل کنیم که ببینیم حالا اینو ا بخونیم یا ا بخونیم، تو لغتنامه باید اینو ساده کنن. بله النسا میگه الخیط و نحوه، میشه در واقع نخ و نحوه نخ. بعد میگه که مثل یوغال، این یوغاله به درد فهم تاج العروسمون میخوره، همین الان تو تاج العروس بهش نشون میدم. تو تاج العروس برمیگرده میگه یوغال صلب نساحک یا نساحک، اونی که حرکت گذاری کرده تاج العروس رو نوشته صلب نساحک، اینا حرکت گذاری کردن چی؟ صلب نساحک، فرق نمیکنه. به هر حال صلب نساحک یعنی نختو صفر کن، یعنی تو دوختن گاهی از اوقات دیدی طرف شل میدوزه، این نخا این کوکا شله، میگه نخو صفر کن. ای بسا منظورش اینه که نخو همچین بکش که این خوب دوخته بشه، یا محکم مثلا بدوز. آره آها، بعد میگه ساره شدیدن یعنی چی؟ شدید شد یعنی نخه شدید شد، یعنی نخه صلب شد، یعنی نخه مثلا محکم شد. ممکنه هوای ساره به نساح میخوره. آره مثلا محکم ببندید، مثلا ممکنه این یوغاله دوباره نشون دهنده یک کاربرد از کاربردهای نساح باشه، که میگه اگه یه جای دیدی گفتن صلوب نساحو که من با این موافق ترم آقای سبحانی، که مثلا آره چون ترجمهش هم آورده به ساره شدیدن، خیلی نمیخواد مثلا توش بگه که کارتو محکم کن و فلان کن، و ظاهرا این یوغاله از اون یوغاله اصطلاح بیان اصطلاح اینا نیست یا بیان مجاز نیست، نسا هم یه امر محسوس هم هست، به هیچ نحو نمیشه اینا حمله به مجاز یا اصطلاح کرد. به نظر میاد بخواد بگه همین دیگه، ساره شدیدن یعنی نخش محکم شد، نخش محکم شد یعنی مثلا تو دوختن محکم شده این نخ فرزن، یا نه شاید قدیمی بوده که نخها یا حالتی داشته سست بوده تو آهک یا یه چیزی میخوابوندن، نمیدونم این چیزا هست تو قدیم ها، یه چیزا قدیم تو موم میخوابوندن که این نخه مثلا صفت بشه، برای کارهایی که میخواستن این نخ دوامش زیاد باشه توش مثلا، ای بسا یه همچین چیزی، یه همچین معنی. جمعش میگه نسوه، کاملا مشخصه که این جمع جمع چه کلمه ایه؟ جمع نساح. بعدم میگه النصح اخلاص المشوره، آقایون تا دیدیم نوشته النصح اخلاص المشوره، میفهمیم نصح از نظر صرفی چه کلمه ایه؟ اسم مصدره، چون به مصدر معنا شد و به همین مطلب تصریح کرده تاج العروس که حالا خواهیم دید که میگه اسم مصدر نصح هم داریم. النصح رو تا بلافاصله بعد النصح میگه النصح و النصح، فوری میفهمیم که این انوس هم چی از نظر صرفی؟ همون اسم مصدره به معنای اخلاص و مشوره هست. خب دیگه چه اسم مصدرهایی داریم؟ میگه که وقت این اسم مصدر رو دیگه آخر میاره به دلیلی که برای من نامعلومه، ایشون میگه النصیحتو قولون فیه دعاون الى صلاحن و نهین عن فسادم، که جمعش میشه نصائح. قولون، آقایون دوباره قول از نظر صرفی چه کلمه ایه؟ دوباره قول مصدره. میبینید
دو شرط منظورش قول مصدری نیست، هم یه گفته ای که
اینجور جاها
اسم مصدری نداره،
باز دوباره گفته ای که دوباره خود اون گفتهه، یعنی ما یه جاهای القول داریم که اسم مصدره به معنای گفتار، یه قولی داریم به معنای گفتن، یه قولی داریم به معنای گفتار. توی صرف ساده میگفت، میگفت گاهی از اوقات اسم مصدر با خود مصدر هم وزنه، گاهی اوقات اوزانش فرق میکنه. عنایت داری؟ قول از همون ماده است. اگر این قول رو شما اونجوری گرفتی، اسم مصدر به اسم مصدر معنا شده، پس دوباره معلوم میشه چیه؟ اسم مصدر دیگه. درست شد؟ پس بالاخره همون در نهایت. این هم نکته خوب. مثلا صرف ساده مثال میزد به اینکه کید هم مصدر استعمال شده هم اسم مصدر، ولی غسل و غسل استعمال در واقع از جهت وزن فرق میکنه و اینها. بفرمایید. به یک معنا اصلا فقط در اسم مصدر گوشه چش دیگه به فاعل نداریم. حضور شما عرض میکنم که توی فارسی درست میفرمایید. توی فارسی بعضیا برمیگردن میگن که مثلا اگه میخواید اون اسم مصدر عربی رو برسونید به گفتار و به مثلا نوشت، آره به گفتار مثلا معنا بکنید و اینو به شستشو معنا بکنید و اینو یه مقدار باید بشینیم تو فارسی روش فکر بکنیم ببینیم تکلیفش چی میشه، بالاخره همون مصدر بیاریمش یا نه. بله درست دارید میگید. من هم قبلا تاکید کردم توی یک روزا که آقا این اسم مصدرا رو همون مصدر فارسی معنا بکنید برای اینکه مطمئن باشید هیچ فرقی با خود مصدر نداره. اگه حواستون به این نکته هست و جور دیگه معناش میکنید اب نداره. غسل رو بگید شستشو، غسل رو بگید شستن، ولی بدونید هیچ فرقی تو عربی با هم نداره الا در لحاظ فاعل. بعدم برمیگردم حالا النصیحه که آخرین کلمه هست، بعد دیگه وارد ماده نصره میشه. این سری اینا رو هم بگم. النصاحو میگه مبالغتون من نصحه، میگه نصحه نصاح وزن فعال جز اوزان مشترکن نیست بین صفت مشبه و مبالغه، فعال معلومه دیگه وزن مبالغه داره. و مبالغه آقا این معنای فاعلی داره یا مفعولی؟ حتما معنای فاعلی داره، لذا در کتب نحوی هر جا اسم فاعل میگن اسم مبالغه رو هم میگیره شامل میشه. و بعد میگه یکی از معانی نصاح چیه؟ خیاطه. آقایون دقت بکنید، الان این نصاح تو معنای اولش مشتقه یا جامده؟ مشتقه. در معنای دوم چی؟ جامده. خیاط اسم شغل که شد دیگه جامد میشه. یکی از مشکلاتی که توی الوسیط کاری پیدا میکنیم همینه. غالب جاها اینا اسم مبالغه رو هم تو همون جا که میگه فهو و فلان فهیه فلان ذیل خود اون ماده، ذیل همون ور میداره میاره تکلیفش معلوم میکنه. اما اینجا تو این مورد این کارو نکرده، ما گیر میکنیم این مبالغه در کدوم یکی از اون معانی نصحه هست. سوال خیلی جادار و خوبیه. اینجور جاها که گیر میکنیم ناچار میشیم که خود از آقای بندردگی تقلب بکنیم ببینیم ایشون چیکار کرده. ایشون میگه نصاح مبالغه از نصحه به معنای بسیار نصیحت کننده است، یک، و به معنای دوزنده و خیاطه. دوزنده و خیاط یه دونه بگیرید، دو که ایشون گفت خیاط، سه بسیار خالص و ناب هم ورداشته آورده. یعنی چی؟ کأنه انگار آقای بندرگی میخواد بگه، کأنه ها من دارم حدس میزنم، میخواد بگه، برمیگردم اینجا بعد دیدم چند نفر میست که سوال یا مطلب داشتن وقت اونجا عرض میکنم، کأنه انگار آقای بندرگی میخواد بگه که آقا جان ایشون اینا اگر نصاح و خدمت شما عرض بشود که النصوح رو ور نداشتن ذیل همین اینجا بردارن بیارن، مثلا اینجا گفت چی؟ ذیل نصحه، گفتش که فهوه ناسه و هیه ناسحه و هوه نصیح، خب همین جا می آوردی دیگه نصاح و مثلا ها معنای نصاح می آوردی. میگه من حدسم اینه که اینا اگر اینجا جدا کردن، چون اینا عرض کردم خیلی جاها داریم تو الوسیط که اسم مبالغه رو تو دل خود فعل دوباره میاره میگه فهوه فلان و هیه فلان، این کار رو انجام میده، فهوه علام و علامه این میاره، چرا اینجا این کار رو نکرده؟ شاید از این جهت بوده که نصیح از اوزان مشترک مشبهه و مبالغه است. اگر اینجا نصاح و نصوح رو که حتما به اصطلاح نصاح مبالغه هست ذکرش میکرد، از همنشینی نصیح با نصاح کسی تصور میکرد نصیح چه کلمه یه؟ اسم مبالغه است نه صفت مشبه. لذا تو این مورد اینا اونجا نیوردن، اینجا آوردن. اساسا یکی از مشکلاتی که الوسیط داره، خیلی سالم هست من روش فکر میکنم و جوابی براش پیدا نکردم، اینه اسم مبالغه ها رو از صفت مشبهه در اوزان مشترک جدا نمیکنه به وضوح، که قشنگ بگی این الان فعیل فعول، چون میدونید سه وضع مشترکه بین مبالغه و مشبهه، اینا بر اساس صرفیه، فعیل و فعول و فعل، اینا رو جدا نمیکنه، این کار خوبی نیست. بالاخص در مورد نصیحی که این نصیح از اوزان مشترک بین مبالغه و مشبهه هست، و اتفاقا اینجا ما گفتیم چون هم نشینه با اسم با فاعل شده ناصح، میفهمیم این نصیح به معنای چیه؟ ناصح، نه نصیح به معنای منسوخ مثلا. خب وقتی که مشبهه و این نصیح وزن فاعل و معنای فاعلی هم پیدا کنه، نه که مبالغه معنای فاعل داره، ذهنو بیشتر میبره به این که این چی باشه؟ صفت مشبهه باشه. و اینا اینو برداشتن اینجا آوردن، جلوش هم هیچی ننوشتن که این صفت مشبهه هست، اما بعدن برداشتن نسوح و نساح و آوردن، میگن این مبالغه از اینه، بعد میگن نصیح همون معنای ناسخ رو میده، ولی نمی نویسن مبالغه فلانه. از همینجا میفهمیم که پس اینا نصیحو چی گرفتن؟ بگو صفت مشبهه گرفتن. ببینید چقدر دشوار ما الان به اینا رسیدیم، این سخت شد، کار سخت کرد. اینا باید به نظر ما تو لغتنامه با وضوح بیشتری بیاد. خیلی تاب خورد، من نمیخواستم تو این نکته برم، ولی دیگه شما سوالو پرسیدی گفتم. اگه کسی تو این قسمت ذهنش تاب خورد خیلی مهم نیست الان، بعد نمیبخشن. چون دوباره همین میخوای بپرسی؟ اون وقت باریکلا، حالا برمیگردیم دوباره آقای بندرگی. آقای بندرگی چیکار کرده؟ آقای صبحانی اول اومده میگه بسیار نصیحت کننده، که در واقع معادل همون جایی بود که گفت هو ناصح و ناصحه و هو نصیح، بعد اینجا داره میگه نصاح. در واقع بندرگی اینجوری فهم کرده، میگه نرخ شاه عباسی کارو بخوام بهت بگم، این نصاحی که اونجا نوشتن مبالغت و من نصحه، مبالغت و من نصحه ای که ازش نصیح و ناصح ساخته میشه در اون معنای نصیحت کردن، خب و پند دادن، ولی چرا کنار اونا ننوشتن؟ چون که اون با مشبهه، اون مشبهه با مبالغه اشتباهش. پس من بسیار نصیحت کننده رو میارم، دوزنده و خیاط هم که اینا خودشون آوردن گفتن الخیاط، اونم میارم، ولی من رفتم لغتهای دیگر رو نگاه کردم، دیدم مثل این که ما النصاحی که معنای همون خلصه بود، خالص شد، خلص النصح المعدن و خالص شد، در اون معنا من پیدا کردم. آقای بندرگی جاهایی که الوسیط کم گذاشته، ایشون رفته اگه جای دیگه برداشته و برده، بدونید تو این موجم آقای بندرگی جلوش یه پرانتز ما میکنه، یه ب مینویسه، اون ب دیگه یعنی این معنا از منه، اینو من رفتم از بیرون رو بردم. پس ظاهرا اینجا الان این بسیار خاورنان، این مثل این که شاید پرانتز ب اینجا جا افتاده باشه. ببین چرا ما مصیبت داریم تو لغتنامه، باید بشینیم اینا رو هم ایناش هم باید بشینیم حل کنیم. چون اگر اگر اینو فهم کرده بود از الوسیط چیکار میکرد؟ بسیار خالص و ناب رو اولا کنار همین این قرار میداد، بعد تو زنده و خیاط رو میآورد، ثانیاً معانی دیگه خلصه رو هم دوباره مبالغه اونا رو هم چکار میکرد و همزش میبود. مثلا یکی از معانی نصحت چی بود؟ مثلا فرض بفرمایید که شرب منه حتی رویه، درسته؟ او هم میگوتش که نصح یکی از معانیش این هستش که خیلی نوشید، بسیار نوشید، مثلا بسیار نوشید تا سیراب شد، اینه نهی بود. پس معلومه تو این ماده نداره، توجه داری؟ خیاط که نه، خیاط که خود الوسیط تصریح کرده بهش، اینا خیاط.
خب اون مبالغه من هستم یه قلیه میگیست که فقط صوبه رو داره.
نه نکنی به قرینه این که به قرینه این که حالا اینا یه مقدار قرینه پیدا کردن سخت، ما باید به لغتنامه‌های دیگه دست بزنیم. لذا دیدید موجم آقای بندرریگی به منزله شرح الوسیط هم محسوب میشه، به منزله مستدرک الوسیط هم دیدید محسوب میشه. از یه سری که اون کم داره رو اینجا آورده اینجا. نکنید آقایون، آقای برادر اساسا میخواد بگه این فلانن و لهو انقدر معنای مهمیه که اسم فاعل با جمع نصح و نصاح با جمع تکسیر و همچنین صفت مشبهه نصیح رو برای این معنا اینا درست کردن، لذاست که به نظر میاد که این ظهور ظهور خوبیه که چون نصاح هم اونجا نیورده. مثلا شما فرض کن نصاح تو اونجایی که با ثوب درست می شده اونجا مبالغه ازش درست می شد، جا داشت الوسید مثل منهجش در جاهای دیگه بعد از این که می نوشت از ثوب و نحوهو همینجا می گفت چی؟ فهوه نصاح و مثلا نسو. این اینجا نگفته. از من تأکید می کنم که این نصاح و نسو مالا همینیه که نصیح ازش ساخته می شه، ولی اینا جدا کردن. جان چون میدونید معانی پرکاربرده که جمع تکثیر توش تولید میشه، معانی پرکاربرده که توش اسم مبالغه تولید میشه، صفت مشبهه تولید میشه. خیلی از مواد هست به شما میگن آقا صفت مشبهه این چیه؟ ما اصلا سماع نشده، استعمال نشده، چون کم کاربرد بودن این فعلش رو بردن. جانم
مطابقش اولی نستی که بوده خود
برای اینه که اینجا تکرار کرد، برای خاطر این بود که بگه که اینجا چیه، این مفهوم فاعلی داره، نصیح به معنای منسوح نگیرش. اینو دیروز گفتیم، دوباره یه مباحثه روش بکن. اینجا اگر بود جا داشت که چیکار میکرد، میگفتش که این النسی مبالغت و این همین عبارت رو اینجا میابرد، چرا عبارت رو عوض کرد؟ دیگه بعد تصریح میکرد، اینجا نکرده. پس همه اینا ظهورگیریه دیگه. میبینید دوباره آدم حالا بخواد بشینه تو لغتنامه ظهورگیری بکنه، علم اصولش باید قوی باشه. دوباره کاربرد اصول اینا میشه در فهم لغتنامه. جمع نصحا و مبالغت من نصحا یقال توبت و نصوح. این یقال توبت و نصوح دیگه الان میتونید بگید این یقاله الان کدوم دست از یقالاست؟ غیر محسوس و مجازی. از مجازی ها غیر محسوسه. میخواد بگه وقتی نعت برای توبه غیر محسوس واقع میشه مجازه و مفهومش اینه که این توبه توبه خالصه، هیچ شائبه ای از عزم دوباره به گناه اینا درش نیست. نصیح نصحا و دیروز گفتیم، نصیحه را هم امروز گفتیم با جمعش تمام. ما الان در حد الوسیط فهم کردیم، میخوام برگردیم بریم سراغ دیگه کامل الوسیطشو خوندیم، میخوام بریم سراغ قاموس المعید. آقایون قاموس المعید متنش من دیروز به شما نشون دادم، متنش این بود. این متن رو ما پایین آوردیم اینجا، الان اگر شما اینجا رو نگاه بکنید ما آوردیم تو این قسمت، یه کمی درشترش هم بکنم، ما تو این قسمت الان اومدیم اون متن اون متن قاموس المحیط رو، این رو من آوردمش اینجا، تلاش کردم که حالا یه توضیحی دادم که آقا هر جا که فسفوری کردم تو این عبارت ها اینا از تاج العروس گرفتم، اونجایی که تو کروشه با رنگ قرمز برداشتم نوشتم و بولدشم خارج کردم، اونا توضیحاتیه که خودم نوشتم. بقیه جاهاشم که این ویژگی رو نداره، همه از چیه؟ از در واقع نه، خود قاموس المحیطه، خود عبارت قاموس المحیطه. حالا ما برای اینکه برسیم به این دستبندی که شبیه دستبندی الوسیطه، الان تو این دستبندی نگاه کنید من چیکار کردم. اول ثلاثی مجرد هرچی بوده آوردم، ایشون لای ثلاثی مجرد گاهی اوقات مزیدم آورده، گاهی اوقات دیدید دیگه مثلا اونجا که میگه الان همینجا براتون توضیح میدم کتنسه و وفری، یا مثلا نکنید الان اینجا ایشون برمیگرده میگه ولسمون نصیحتو. خب این الان طبق الوسیط باید بره کجا؟ باید بره توی اسم مستر اونجا بیاد، باید بره آخر اسم. یا مثلا فرض بفرمایید که اینجا ایشون توی بله الثوبه، خب اینجا الان اینتره درست نیست، از این خطه هم درست نیست، این باید همین جوری باشه. الان از مثلا نصح از صوبه خاطهو کتن از صحهو، یعنی چی؟ یعنی تنصحهو مزیده باب تفعله، که اگه مفعولش مثل مفعول نصح ثوب و نحو ثوب باشه همون معنای خاطهو رو میده، منتها این بار با مبالغه و تاکید. خب من الان این تنسحب رو باید اینجا خارجش بکنم، برش دارم ببرمش توی ثلاثی مزیدا. اینا کارایی است که خب باید انجام بدیم توی باز دوباره الان اینایی که آقا اینم یه چیزی ما فهمیدیم اینجا نگاه کنید، اینایی که مثلا ایشون میگه کن نساح و فلان تو نرم افزار برداشته اینتر زده، این اینترا کار خوبی نیست، چون که اینا دقیقا مرتبط با همین مورد قبلی. خب امان از اون وقتی که انسان با مهندسی چه خونده بودی دانشگاه؟ مهندسی کشاورزی، میخواد لغتنامه رو شخم بزنه و ازش قاعده عام در بیاره. همه جا این همه جا که میگه پشت آدم میلرزه، نمیدونم چون من باید همه جای قاموس المحیط دیده باشم بتونم جواب بدم، باید عمومش رو دیده باشم تا بتونم جواب بدم. هیچ کدوم اینا رو انجام ندادم واقعا. آقای استاد حدیث داشتیم، خیلی آدم دقیق بود، آدم خوب، بالاخره اخلاقیات یاد بگیره. سوالاتی که میگه اولا وای به حال طلبه‌ای که تو کلاس ایشون میگفتش معمولا استاد اینجا اینجوریه، همونجا نگرش داره. یه دفعه یه مقاله‌ای به یه بیچاره‌ای داد که تو چون گفتی اکثرا اینجوریه میری تو قرآن همه مواردش رو بررسی میکنی، این اکثر رو ثابت میکنی. زبون ما رو این استاد ادب کرد و خیلی خوب بود. یعنی ما خیلی از جاها مثلا تا میخواستیم بگیم که اکثرا وامیستیم، بررسی کردی همه آیه ها رو دیدی مثلا همه جا تو این مورد نه خب نه، پس چرا مغالطه میکنی، چرا دروغ میگی؟ نباید بذار. خب نمیتونم الان من جواب این سوال بدم. پس ما اول آوردیم ثلاثی مجرد رو اینجا آوردیم، دستبندی کردیم، ابواب مزید رو بعد من برداشتم آوردم، اسماء رو جدا کردم دوباره آوردم که بگم اگه بعدن کسی خواست یه الگو داشته باشه برای اینکه یه دستی به سر قاموس المحیط بکشه، همون کاری که دیروز گفتم باقیات و صالحات براتون، اگه کسی بتونه یه قاموس المحیط با مستدرکش که تاج العروسه، ولی نه اینکه همه تاج العروسه ورداره بیاره، همون قسمتا که تاج نیازه برای اینکه کامل بشه اینا رو ورداره بیاره، واقعا براش کار موندگاره. مثلا تو ابواب مزید ایشون این ابواب مزید رو آورده، این چارتا رو نیورده، این چارتا رو تاج العروس آورده، ولی همین تاج العروس هم اینا رو یه جوری آورده. همینجا واسه تکلیفش معلوم کنم، این تصحر صیغه یک مازیشو میاره، میگه ضد اغتشه با ضدش برو بشناس. بعد میگه تنتسه هوهو، این بار مضارعشو برمیداره میاره، اونم مضارع صیغه چند؟ هفت. خب اینو من باید تبدیلش بکنم به مازی صیغه یک طبق روال الوسیط. این رو این کارا رو الوسیط انجام میده. یعنی انصافا الوسیط این چیزاش خیلی خوبه، استاندارد داره آقا، استاندارد همیشه صیغه یک ماضی رو بیاد. من گفتم انتصححو، یعنی به جای تعتدهو میگم اعتدهو، ناسهن لکه رو کردم ناسهن لهو، این باید این شکلی در بیاد. بله بله چشم. این زردام حالا تاج العروس نه نه نه، اصلا این تو لغتنامه زیاد این کارو میکنن قدیمی ها، چند تا کار زیاد انجام میدن، گاهی اوقات صیغه یک ماضی میارن، گاهی میگن که مثلا بهت اینطوری میگه، یه تفنن بهش میگن، تفنن تو عبارت، نه تأثیر نداره. قدیمی ها کلن اساسا همین مدلی کار میکردن. یه سوال هم دیروز بعضیا شاید دیروز پیروز بود پرسیدن که آقا چرا قدیمی ها اینقدر سخت مینوشتن؟ اصولا تو سخت نوشتن بعضی تعمد داشتن، یعنی میگفتن علم دست هر کسی نباید بیفت. همین الان هم تو حوزه بعضی ها میگن، تا میگه کتاب های درسی رو آسون کنیم میگه این کار نکنیم. آقا یه زمانی بود یه دونه آیت الله لزما بروجردی داشتیم، یه دونه مرجع عالی مقام جهان تشیع بود و در رأس بود، بعدن اومدین هی ساده سازی کردین، حالا بفرمایید 200 نفر رساله دستشون گرفتن میگن ما عالمیم، حالا بیاد جمعش کنید. یعنی بعضیا اصولا با این مخالفن که من اینجا نور رو کم میکنم و در نتیجه نور صفحه هم کم میشه، ربطی نداره دین به اون ربط داره. خب الان نور کم شد برای شما همونه دقیقاً. خب بگذارین استنصحهو ادهو نصیحن، اینو تاج العروس آورده بود که دیدید اصلا ما همینو میخواستیم، من استنصح الله وفق، ما اینجا رو میخواستیم واقعا قاموس المحیط نداشت. بعد وقت نیا کنید دوباره تو مستدرکات تاج العروس برمیگرده میگه اتنسحو کسرت و نصر، ازش به دست میاد که، یعنی این بار مصدرشو میاره، از این به دست میاد که تنسحه به معنای چیه؟ اکثر النصحه هستش، که دقیقا همون عبارتیست که الوسیط تو تنسحه برداشت آورد. یعنی خود همین تاج العروس هم وقتی میخواد استدراک بکنه و کامل بکنه، یه بار صیغه یک ماضی رو میاره، یه بار مضارع رو میاره، یه بار هم چی رو میاره؟ مصدر رو میاره، میگه فعلشو خودت بفهم. اینا کارهایی است که اگه کسی بتونه اینا رو بشینه یه دست به سرش بکشه، یه لغتنامه ترتمیز خوب و معتبر به دست میاد. جان چرا؟ چرا زبیدی مطرحه؟ زبیدی فوق العاده آدم مطرحیه تو لغت. چرا؟ بله، یعنی مثلا اگه کسی تو همین کتاب لغت شناسی حوزه یا تو کتاب آقای ملکی نهاوندی یادم نیست، میگن که اگر از کسی سوال بکنن آقا یک لغتنامه جامع میتونی به ما معرفی بکنی، اول تاج العروس رو میگن، بعد لسان العرب رو میگن. لسان هم رفته جمع کرده دیگه. بخیر، منتها تاج یه آدمیه که خودش صاحب نظره و حرف میزنه، ولی لسان کسیه که چی؟ خودش هم تو مقدمه نوشته. من 5 تا لغتنامه رو ریختم کنار هم دیگه، جمع کردم گذاشتم. خوبی داشت اونا رو تمجید کنید، ضعف هم داشت اونا رو قطع بکنید. با من کاری نداشته باشید، من بی تقصیرم. اینو در نه خیلی آدم مطرحی زبیدی یا زبیدی. قاموس رو نمیدونم، اگرم سی جلد، یعنی حجمش همینه. این نیستش که بگیم به مرور زمان یه قسمتایش از دست رفته. حالا اگه 30 جلد بوده، 30 جلد نازک بوده، بعدا تو 4 جلد کلوف چاپ کردن، بعدا هم یه جلد لبنانی با کاغذهای نازک شده اینقدر. یعنی این نیستش که بگن اول اون بوده بعد این شده. بله، اینجوری نیست. جانم؟ آه، یعنی از جهت نوع نگارش حجمش رو کم کردن. مثلا تفسیر عیاشی نیست که بگن مثلا ابتدا در مثلا 2 جلد قطور چاپ می‌شده ولی الان 1 جلدش در دست ما. چون ببینید تفسیر عیاشی بهترین تفسیر روایی ماست که کل قرآن بود، ولی از سوره کهف به بعدش از دست رفت. الان ما تا سوره اسراء رو داریم. از سوره تا کهفش هست، مریم به بعدش نیست، یعنی نیمه دومش در طول تاریخ از دست رفت دیگه. همین مغولایی که اومدن کتابخونه سوزوندن و اهماله هایی که شیعه گاهی اوقات یا علما یا نمیدونم طلاب نمیدونم تو استنساخ بعضی از کتب داشتن که اینا رو استنساخ کنن ارزششو بدونن. نه متاسفانه
من با کتاب کار کردم، با درمدارم کار کردم، ولی اگه آدم بخواد مولانا بشه اصلا با کتاب برمی یه دنیای دیگه است. ولی تو درمدار اینترنت زده اصلا یه چیز دیگه است. کتاب کار کنی خیلی از مخاطب
البته نکته ای هست. من میگم که قاموس المحیط کتابی که الان شما دارید با نرم افزاری که برداشته اینتر زده، که حتی اونم ظاهرا از یه نسخه خاص گرفته، ما نور علوم اسلامی نور نمیشینه از این اینترا بزنه، وقت این کارا رو ندارن. یه نسخه ای معلوم میشه از قاموس المحیط هست که برداشته اینا رو، هی نسخه مفصلش، چون هر کدوم اینا رو اینتر بزنه حجمش زیاد میشه. مثلا باید نگاه کنی، فکر کنم از اینا 4 جلدی گرفتن. اینا قاموس المحیطشون 4 جلدی بوده، اون 4 جلد به خاطر همین اینترای زیاده، اون اینتر رو ناشر و تنظیم کننده بوده که خوب نزده. این نسخه بیروتی به خاطر این که اینتر نداره، شما خودت باید بشینی روش فکر کنی که کجا الان تموم میشه، کجا میره، باید بره خط بعد. به این خاطر میگی فکر منو میپزه. آره آقا، اینا رو من یه اشاره کردم که فقط دستتون باشه که شما اگه میخواید ان شاء الله واژگان رو در قاموس المحیط بررسی بکنید، همیشه مدل و البته شما بگم الوسید اسما رو هم میاره. من اعلام رو چکار کنم؟ اعلام اصلا تو الوسید ما اعلام نداریم. من دیگه قسمت اعلام رو هر چی ایشون علم آورده من برداشتم جدا کردم. آقای بدونید کل اعلامی که ایشون آورده تو این ماده اینقدره. ناسه اسم اسب 3 نفر بوده برداشته آورده و اسبشو میگفتن ناسه. مهم بوده دیگه قدیم اسکوزاریا. الان شما مثلا میگه اسب امام حسین مثلا اسمش ذوالجناح بود، اسبا اسم داشتن، اموال ارزشمند اسم داشتن، حضور شما اسم خاص براش میذاشتن، اسم علم براش میذاشتن. نساح مثلا اسم پدر یه آقای شیبه ای هست که اون شیبه قاری بوده. نسحا اسم یه موضعیه، اما اصلا نگفته این موضع کجاست. کمنبر، این کمنبر رو اینجا باید اضافه من میکردم. کمنبر یعنی چی؟ یعنی کلمه منسخ. این رو در واقع اینم از بنده هست، اینجا اضافه میکنم، از بولد خارجش میکنم، قرمزش میکنم. منسخی که مثل منبره اسم یک چیه؟ بلده، ولی نگفته کجا. من ال المنسخیه بالفتح، یعنی به فتح اول که من باشه، ما اون به تهامه، در منطقه تهامه یه آبی هست، یعنی حالا شاید مثلا یه رودیه، نهریه، نمیدونم، یا یه آبشاریه، بهش میگم منسخیه. و کمسکن یه موضعه، کمسکن یعنی دوباره چی؟ منسخ، منسخشو نگفته. آقایان شاید اینم این سوالیه که جوابشو ندادم تو این کارگاه. آقا این حالا آقای قاموس المحیط وسط، اونم آخ جدام نکرده، وسط بحث آخه دیگه حالا اعلام آوردن دیگه، مثلا چه صیغه‌ای بود که کار ما رو هم یه خود سخت میکنه. اولا ایشون با آوردن عین و دال و ته دو نقطه که برسونه یه بلده‌ای هست و امثال اینا، یه مقدار کار ما رو ساده کرده. ولی بدونید فایده این که ما اعلام رو در اختیار داشته باشیم اینه که ما یه بیت شعری مثلا تو مغنی تو سیوطی داریم، میخوام اینو فهم بکنیم. وقتی میریم داخل این، تصریح کرده که بابا این مثلا اسم یه ناحیه‌ایه، در مثلا یه جایی اسم یه مکانیه. این مثلا ما فرض کن تو شعر میبینیم از کلمه ناسه استفاده شده، هر چی با معنای اسم فاعل میخوام اینو درست کنیم، میبینیم نمیشه. بعد میریم تا شعر رو مثلا قبل و بعدش میکنیم، آها سخن از جنگ و جنگاوری و اسب و این حرفاست، آها این اسب مثلا یه کسی هم ممکنه باشه. بعد با اون احتمال که بررسی میکنیم شعر رو، فهم شعر برامون آسون میشه، میبینیم حل شد. یا مثلا یه کتابی داریم میخونیم تو بحث قرائات، مثلا الحجه فی القراءات مولا ابو علی فارسی، اونجا میبینیم یه دفعه وسطش بحثی شده از نساخ، بعد آها آها این بابای همین شیبه قاریه که چند خط قبل تر داشته درباره شیبه صحبت میکرد، داره درباره پدرش هم صحبت میکنه اینجا، زود آدمو به مقصود میرسونه قرائن کلام. و همینطور منسخ مثل منبر، آدم یه جا میبینه میگه نکنه این منسخ مثلا فرض کن اسم آلت باشه، مفعله و مفعل و مفعله و مفعال است، ولی این مثلا اسم یک بلدیه. آدم هرچی متن رو نگاه میکنه میبینه مثلا داره کتاب معجم البلدان میخونه، معجم البلدان، اونجا مثلا میبینه کلمه منسخ اومده، نمیدونه معنیش چیه، اینجا نگاه میکنه سریعش حل میشه. لذا اینا به هر حال میخوام بگم اعلام تو فهم شعر، تو فهم کتابای تخصصی و اینا به ما میتونه کمک بکنه. اینطور نیست که حالا بگیم ای کاش حذف میشد. اما واقعا بله خیلی کار خوبیه کسی بتونه قاموس المحیط و مبتنی بر الوسیط، تازه اشکالات الوسیط هم بگیره، وضوح کار رو ببره بالا، طلبه ها ازش استفاده کنن. حالا برمیگردم به کار خودم که دیرو داشتم انجامش میدادم. آقای برمیگردم تو متن قاموس المحیط. من قرار است متن قاموس المحیط رو بفهمم، ناچار شدم از این که میبینم آخه یه جایش گیر میکنم. چند تا نمونه گیر رو بهتون نشون میدم تا ارزش تاج العروس بیشتر معلوم بشه. آقایون مثلا فرض بکنید که یکی از گیرهایی که ما اینجا الان تو فهم قاموس المحیط داریم اینجاست. دقت کنید یه صلوات قرا خط بفهم. الناسه رو میگه عسل خالص، یه معنای دیگه براش میاره چیه؟ الخیاط. بعد میگه کنساه و ناسهی، که این کنسا اینتر خورده بود رفته بود پایین، اشتباهه، این کافا یعنی این که دنباله حرف قبلیه. همینجا برای ما یه سوال پیش میاد، این ناسه الان برای ناسه چند تا معنا آورد؟ دو تا معنای جامد برداشت آورد، درسته؟ و الا تو مشتق تو فعلا که خب فعل ثلاثی مجرد از همش اسم فاعل قیاسیه، برو بساز. البته اسم فاعل برای تمام مواد قیاسی هست یا نه سرش حرفه، اینم همینجا بذار تذکر بدن. اسم فاعل آیا هر فعلی ثلاثی مجرد باشد وزن فاعل ازش قیاسان درست می شود؟ معلوم نیست. مبنای نحو الوافی که از متأخرین اینه، بله میگه بله از همه شما به صورت قیاسی میتونی بسازی. مبنای سیوطی این نیست. کجا سیوطی اینو بحث کرده؟ باب و اسماء الفاعلین که در واقع جز محذوفات فکر میکنم سیوطی الان که میگن نیازی نیست بخونید، اونجا ثمره داره. اونجا مثلا برمیگرده میگه اگر که ثلاثی مجرد فرض کن وزن فعوله داشته باشد، این اسم فاعل مثلا به طور معمول ازش ساخته نمیشه، این مقصود سماعه. کرومه شما نمیتونی ازش کارم بسازی، اتفاقا میگه اینا معمولا ازش چی ساخته میشه؟ صفت مشبهه ساخته میشه، مثلا کریم. شرفه شارف نمیتونی بسازی، شریف ساخته میشه. اینا رو برو تو لغتنامه ببین. ولی نحوه وافی میگه نه، میگه از همون شما میتونی به نحوه قیاسی فاعل هم بسازی، حتی اگه سماع نشده باشه. اینا دیگه البته بحثای اجتهادی نحو داره که باید بریم اونجا بپذیمش. ولی مثلا فرض کن فعله، فعله وزن فعله، فعله رو حکمش اونجا میگه، فعله رو مثلا میگه اگر لازم باشه یا متعدی باشه حکمش فرق میکنه. قدیم یادمه که میگه فعله اگه لازم باشه ازش نمیشه اسم فاعل قیاسی ساخت، مخصوص به سماعه. اینا خب پس میبینید نکته است دیگه. دوباره ما باید بریم اونا رو یاد بگیریم تا بعد بیام سراغ لغتنامه، لغتنامه رو خوب فهم بکنیم. اون هم جز موارد میگن زیادیه که ظاهرا مثل که بعدا میفهمیم زیادی نیست، اونا هم باید بخونیم تو حوزه. آقا الان اینجا برای ناسه جامد دوتا معنا ذکر کرد، العسل الخالص الخیاط، هر دو هم جامد. الان آقایون سوال وقتی میگه کن نساه و ناسهی، این ناسهیه یعنی ظاهرا تشدید داره، النساه و ناسحی، این الان یعنی چی؟ الان میخواد بگه ناسح در هر دو معنا مثل اینه اینه، یا در معنای اول که عسل خالصه و عسل خالص نساه هم میگن، در معنای دوم به خیاط میگن الناسحی، یا نه هر دو قید مورد اخیره؟ دوباره سه تا احتمال شد، یعنی لفونش مرتب دارد یا نه برای هر دو است یا نه برای مورد اخیر است. برای مورد اولم باشه البته احتمالش هست، خیلی احتمال دوری نیست. چرا؟ برمیگردیم بالاتر. ایشون برگشت گفت و هو ناسح و نسیح من نسح و نساح. این نسح و نساح، حالا ما منش رو فهمیدیم، من تبعیزه، فهمیدیم که این دوتا هر دو جمعن. آقا احتمالاتی به ذهنمون میاد، یکی اینه که هر دو جمع کلمه ناسح باشه، یکی نه هر دو جمع کلمه نسیح باشه چون مورد اخیره و ظاهر اینه که قید اخیر باشه، یکی اینه که نسح و نساح جمع هر دو باشه، یکی اینه که از باب لف و نشر مرتب این جمع اولی باشد، نسح نساح جمع دومی باشد. چهار تا احتمال. عاقبت ما اینا این تیکش دیگه تاج العروسش دیروز خوندیم، رفتیم بررسی کردیم، فهمیدیم که نسح و نساح چی بود حکمش؟ هر دو جمع ناسح بود، اصلا جمع نسیح نبود. یعنی جالبه که اینجا الان هر دوتا جمع کلمه اوله، بعدن تاج العروس ما گفت جمع کلمه نسیح چیه؟ نسحائه. هی میخوام حافظتون رو چک کنم و میپرسم، جمعش نسحائه که المجمع البسیط هم آورده بود دیگه، میگه نسیح جمعش نسحائه. خب میبینید پس الان دوباره افتادیم اینجا تو همین چاله. این که آقای دکتر عابدی، آیت الله دکتر احمد عابدی میگفتش که این قاموس المحیط یک کتابیه مثل کفایه، از کفایه مشکل تره، و تو حوزه 50 سال پیش این کتاب رو تدریس میکردن، و حالا شما خدا رو شکر کنید که اگه مدرسش نیست حداقل شرحش به نام تاج العروس هست. این حرف معلومه چه حرف خیلی درستیه، واقعا قاموس المحیط سخته، ولی چه بکنیم که بالاخره زندگی کلا سخته دیگه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، باید این رنج رو به خودمون بدیم، قاموس رو بالاخره بفهمیم تا بتونیم یه جایی توی مجمع علمی وقتی داریم آیه معنا میکنیم، حدیث معنا میکنیم، استنادمون رو بپذیرن و خودمونم عند الله حجت داشته باشیم دیگه. یعنی ما نمیتونیم قرآن رو با الوسیط معنا بکنیم، چه قرآن باید با لغت‌نامه‌های قویم معنا کنه. ولی واقعا میبینید دیگه قاموس بهترینه ولی سخته، ولی چه میشود کرد، راه های سخت رو باید رفت، طلبه هم مهیاس برای این راه ها. آقا ما اینجا گیر میکنیم که این النساه و الناسهی چیه؟ این النساهی خود به ما کمک میکنه. ما توی ما توی بحث خیاط که فعاله، فعالیست که معنای لازمی پیدا کرده، صرف ساده به چی میگفت اینا رو؟ میگفت اینها وزن فعال دال بر چیه؟ دال علن؟ علن؟ نه سب دال علن؟ نسبه. میگفت خیاط رو میگن خیاط چون نسبت با چی داره؟ خیط یعنی نخ داره. لذا النساه قاعدتا معناش همون چیه؟ خیاطه. و ناسحی که من گفتم این یه آخرش قاعدتا تشدید داره ولی الان تشدیدش اینجا نبود. ببین اینا رو هم ما باید بفهمیم، تشدیده اینجا تشدید افتاده، اینو ما باید بفهمیم، چون تو پی دی اف به هر حال تو یه نسخه ای نداره. ببین اینا کتابا نسخه های مختلف داره آقای زبانی، شما باید تو این نسخه های مختلف که میخونی غلط هم بگیری یا تکمیل هم. این ناسحیه اینجا تشدید داره، چرا؟ این یه یه این یه یه اینجا چه یه یه آقای مشدی این یه یه بله این یه یه نسبته درسته؟ یعنی میخواد بگه خیاط رو، یعنی من الان با اطلاعات صرفیم دقت کنید، من الان دوباره موندم ای داد بیداد چه خاکی به سرمون شد، ایشون ناسح دوتا معنا براش میگه، من زدم تو سرم گفتی دوربین رو بیاری رو من صحنه رو ببینن همه که الان راستن سر خودش میزن. نه ایشون برای تفنن، این تفنن در فیلم بهش میگن، تفنن میده که یه خود دیوار رو نگاه کنن، یه خود ما که کلجه داریم نگاه کنن. آقا جون برای ناسه ای داده بیداد، بذار صحنه رو تکرار کنم، ای داده بیداد که فیلمش بیفته، برای ناسه دو تا معنی جامد گفته، عسل خالص و خیاط، بعد میگه کن نساه و ناسهی، ای داده بیداد. آقای تا قاموس المحیط الان این دوتا این کاف تشبیه فقط به معنای اخیر برمیگرده یا به هر دو برمیگرده یا به اولی برمیگرده یا به نحو لفظ و نشو مرتب، اولی مال اولی، دومی مال دومی. من از مجموعه اطلاعات صرفی استفاده کردم، گفتم خیاطی که وزن فعاله ولی دال علی نسبه با نساه و ناسهی میخونه، اما این چه ربطی به عسل خالص داره؟ ظاهرا ربطی نداره. به یه ظهوری رسیدم از اطلاعات صرفی استفاده کردم، همین رو باید برم توی کجا تاج العروس ببینم آیا تاج العروس هم همین فهمو داره یا نه. آقایون تاج العروس توی بله یه صلوات بفرست، اللهم صل علی تاج العروس، ببینید چی کار کرده، میگه الناسه و العسل الخالص، بعد از قول سهاه، سهاه کی؟ جوهری. او سهاه از اسمعی صاحب کتاب ازداد گفته که هوال خالص و من العسل فلان، انتها قول اسمعی. بعد یکی دیگه یه چیزی گفته، چون فاصله افتاده دوباره تاج العروس برمیگرده واژه ناسه رو چیکار میکنه، این بار دوباره تکرار میکنه، میگه الناسه و الخیاط کن نساه ون ناسهی. الان اون حرفایی که ما میزدیم اینجا دیگه درست شد، اگر این نساه و ناسهی مال عسل خالص بود اینا رو اونجا هم باید میآورد، درازه این نهی برده، پس معلوم میشه این ربطی دیگه به عسل خالص نداره، این کل خیاط و ناسه که عسل خالصه. من میخوام ببینم ناسه به معنای عسل خالص، دوباره برگردیم، من میخوام ببینم ناسه به معنای عسل کجایی بابا، ناسه به معنای عسل خالص و الخیاط، این کن نساه و ناسهی قید اخیره یا به عسل خالص هم میخوره؟ فهمیدم به عسل خالص نمیخوره، هیچ ربطی نداره. الان افتاد براتون؟ نه کجا گفته بود برو ببینید، نه کجا اولش میگه الناسه العسل الخالص، بر من وعد بیار، هیچی دیگه نداره، این اونجا رو نگفته کن ناسه و ناسهی، بعد دوباره میگه و ناسه، اینو دوباره تکرار میکنه چون فاصله افتاد، تو خیاط میگه مثل اینو اینجا نه. بفرد الناسه رو میگی؟ بیا آقا جون من الوسیط هم باید بیارم، میگم دروس رو مباحثه بکنید بخاطر خب ایشون میگه النسا مبالغه تو من نسا و الخیاط دیگه، الوسیط هم همین
دیگه، فقط برای خیاط
نسا. آره نسا خیاطه فقط دیگه، عسل خالص نیست. خب حالا سوال شما تو ناسه، بیا ناسه هم برات میاره، آها
اینجا میگه نساه مثل ناسه، درسته تو قاموس المحیط؟
خب
خب همین
موظم الوسیط همین دوتا معنی رو آورده که تو چیز هم آورده با آمزون آقای بندرگی همیتون یه در اشتباهی زبود
کرده
یعنی توی با آمزون هایی فهمدید نفسات رو شامل نمیشه درسته؟
نه
عسل که نهی برده بود که عسل نهی برده بود حالا یه بار کار تطبیقی بکن با الوسیط من الان مخم نمی کشه وسیط رو داری میگی؟ بندرلیگی رو داری میگی؟ ذهنم قاطی میکنه بدجور عسکری اصلا اونجا نر مقایسه الوسیط با قاموس و کار آقای بندرگی اینا چی شد الان؟ آه درست شد این دیگه یه کار سخته اینو دنبال بکنید بعد کلاس میشه مباحثه زه الان مخم نمیکشه مثلا همینا که تو ذهنمه بگم به خود از خستگی ذهن واقعا این چند روز من خیلی خسته شدم عذرخواهی میکنم از همه
استرام
نفهمیدم سوال نفهمیدم جمع نگرفته آره ما نمیتونیم تو ترتیبای قاموس المحیط درس بزرگی که الان میگیریم همینه یه جایی میگه مثلا همون که فهمیدین دیگه بس نمیتونم همون جمله شو ببندم میدرزم نتونم ببندم آره مرحبا یک صلوات قد بخونیم آقای هم یه صلوات دیگه هم خیلی کنم بیست دقیقه داریم کلن فیلم تا 20 دقیقه دیگه میتونیم ادامه بدیم دیگه با ما میتونن تا 20 دقیقه دیگه بشینن دیگه گیر من افتادین دیگه سعی میکنم تو 20 دقیقه تموم شد خدا خیرت بده مموری تو بده جلو بعد نه نه به من رحم کن نه اشاره تمومش میکنیم آقایون نه دیگه از هفته بعد من این هفته چون یه کلاسم اون کلاس نفسگیره برام کلاس تفسیره اون چون تعطیله این هفته من میتونستم دستو اون که را بیفته از هفته بعد دیگه کلا وقت ندارم خب آیان فردا هم وقت ندارم چون تدریس پنجشنبه تهران هم دوباره تفسیره نمیتونم فقط همین امروز وقت داریم لذا دعا کنید امروز تموم شه امروز هر صاحب اسمی میگیم آقا جان ما برمیگردیم دوباره سراغ قاموس المحیط یکی از گیرای دیگه قاموس رو گفتیم بعد یه گیر خیلی مهم داریم تو ثلاثی مجرد آقا اهمی اولش نصحهو یه گیر خیلی بزرگ داریم اولا اینجا جای اینتر نبودیم باید بیاد خط بالایی این خطم نمیخواد نصحهو و لهو کمنعهو با ستا مصدر نصح و نصاح و نصاحیه و هو و ناسه و نصیح من نصحن و نصاح و الاسم و نصیحه نقطه میذاره یعنی اساسا این رو برای ما معنا نکرد نصح فل... نصحه و لهو رو اصلا برای ما معنا باید تاج العروس رو نگاه کنیم ببینیم چی گفته اگه اینو بگی یعنی معناش هم همونه بله داره ترجمه ولی اینجا فقط داره میگه که این از همون بابه یعنی مضارعش ینسهوه همین همینه آقایون فراز دوم که میگه و نصح خلصه این الان نصحه مجرده یا مزیده ببخشید لازمه یا متعدی لازمه در حالی که نصحه بالایی چی بود متعدی بود پس معنای نصحه و لهو رو اصلا نگفت ترتیبش ترتیب الوسیطی نیست ترتیب عالمانه خودش نگاه کنید میخواد بگه پرکاربردترین این ماده که قشنگ جمع مکسر داره صفت مشبهه داره همه چی داره پرکار این معناست شده یه دفعه اینجوری شد؟
همشه اینجوری از پرکاربرد
نه این چرا الان اینجوری شد؟ این یه لحظه دست من به سیم خورد قطع شد. آره ظاهرا اینجوریه که ایشون رفته از پرکاربرد شروع کرده. لذا آقایون اون معنایی که پرکاربرده بهتونم گفتم قبلا تو لغتنامه های قدیمی وقتی یه چیزی پرکاربرد بود الماء معروفون الاز معروفتون ولش میکردن معنیش نمیکردن اصلا معنا نکرده اینجا برای ما. اون وقت بعدش برمیگرده نصحه ثلاثی مجدد میگه به معنای خلصه هست مفعول به صوب باشه خاطهو تنصح صوبه هم همون معنای خاطهو رو میده با مبالغه و تاکید. اگر اریه باشه آقا ریه ظاهرا همون چیه شراب و نوشیدنیه شرب حتی رویه اینقدر نوشید تا سیراب بشه یه معنای ارائه میده که آقای الوسی تو معنا رو اصلا نیورده بود تو ثلاثی مجرد. نیا کنید الوسی تو نصحه چرا اینجوری شدی؟ آقا تو معنای نصحه ینسهو اساسا الغیث و البلده رو نیورده از ثوب و از شراب رو ورده اما اونو نیورده به دلیلی که شاید بتونیم بگیم که این معنا معنای نه معنای کم کاربرده شاید با مجاز بشه درستش کرد ولی یه احتمال جدی دیگه هم هست اینه که این معنا معنای کم کاربردیه لذا خود قاموس المحیط هم این معنا رو معنای چی قرار داد؟ معنا آخر قرار داد. لذا الوسی تایی بسا اینو نیورده علتش اینه که این معنا چیه؟ کم کاربرده. هی میگم مقایسه الوسی با قاموس المحیط این کار بعدی شماستا که دیگه امشب باید برید انجامش بدید و بشین وقتش مباحثه کنید. شما یه نصحه رو آیه برادر من اینو به همهاتون نصیحت میکنم اگر همین نصحه رو بشینید با وسیطش بندر ریگیش قاموس المحیطش تاج العروسش خوب مباحثه بکنید یه لغت رو تو این چهار تا لغتنامه خوب درارید درسته که یه جاهایی با یه احتمالاتی مواجه میشید که نمیتونید تاییدش کنید نه ردش کنید چون همه جاها رو که ندیدید که ولی بالاخره این کارگاه کمکی بود برای اینکه خیلی از جاهاشو بتونید فهم بکنید. یه سری از احتمالاتی هم که میاد آها مدل کار الوسیطینه مدل کار قاموس المحیطینه این احتمالات رو یه جا بنویسید تو مواضع بعدی شروع کنید این احتمالات رو تست کنید ببینید چقدر درست در میاد تا یواش یواش دستتون بیاد با هر لغتی چجوری باید کار بکنید. آقا اینا قاموس المحیط چی معنا کرده؟ میگه که مثلا با غیث میشه باران دیگه باران فراوان رو ظاهرا میگن غیث. حالا ببینید تفاوت غیث و مطر و به اصطلاح توی تحقیق کلمات القرآن تو کویک نوتتون بزنید چون ثمره قرآنی داره کجا قرآن مطر میگه کجا قرآن غیث میگه ان الله ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام يا اخر سوره لقمان. غیث یادمه حالا اون مطر غزیر رو میگن یعنی مطر مفصل و همچین. آقا باران فراوان این بلد رو مثلا نسحش کرد یعنی سقاها حتی تصل نبته فلم یکن فیه فضاء. این فضاء رو ما میمونیم میگه چنان این باران این ناحیه رو سیراب کرد که اتصل نبته نبتش متصل شد یعنی چی؟ زیاد نه فرا گرفت جوری زمین رو گیاه فرا گرفت و در هم تنیده این نبات شد که لم یکن فیه فضا. تاج العروس بعد از کلمه فضا اون اضافه میکنه ولا خللون. حالا نگاه کنید تو اینجا میگه که بعد دوباره بیارم دیگه این زیاده مصادر رو میگه. خب نیا کنید اینجا میاد میگه که لم یکن فیه فضا اون ولا چی؟ ولا خللون. این واوا گفتیم نوعا تو لغتنامه واوه تفسیره یعنی میخواد بگه منظور از فضا نری تو جو و آسمون ها فضایی باقی نمون یعنی چی؟ یعنی خللی باقی نمون یعنی قشنگ زمین سرسبز شد پر شد. لذا ظاهرن غیث همون مطر غزیره یعنی یه مطر حسابی وقتی میاد این اتفاقات میفته با مطر معمولی این اتفاق نمیفته. خب حضور شما عرض میشود که برمیگردیم دوباره به قاموس المحیط. آقایون تا اینجا معنا میکنه از اینجا به بعد گویا که مثلا حالا دیگه میخواد بره وارد اسما بشه ولی یک سوال بسیار اساسی و برای مهم برای ما باقی موند. اون سوال اساسی چیه؟ اینه که نصحه و لهو که معنای پرکاربرد این ماده هست این اصلا یعنی چی؟ اینا رو دوباره باید بریم سراغ تاج العروس. جان منظورش
این نبوده که با اون نصیحت و ناصح و اینایی که آوردن به فهمی
نه میخواد بگه معناش معروفه و دیگه همه میدونید و چی آدم بگه آجون. اینجا قاموسل اینجا تاج العروس چی میگه؟ میگه نسحهو فلان کمنعهو. بعد میاد پایین ترش میگه که بله اینجا هم نگفته یه جایی گفته داداش. آها نه نه اصلا اینا نمیخواد بگه، شک نکنید. همین الان من براتون ثابت میکنم، میدونم چه احتمالاتی به ذهن شما میزه. ما با طلبه مواجهیم، طلبه اصلا با تئوری احتمالات زندگی میکنه. نداری من اینو تو همین جایی که تاج العروس رو برای خودم منظم کردم و بردم نیا کنید نوشتم معناشو نگفته. اولا من اینجا دو تا مصدر دیگه بهش اضافه کردم، نصح و نصاحه و نصاحیه. یادتون باشه دیروز نصوح و نصحه هم تاج العروس اضافه کرده، یکیش گفت اورده و صاحب اللسان و یکیش گفت یکی دیگه گفته بود. و دو تا مصدر دیگه هم داره. از مجموع این 5 تا مصدر 3 تاش رو الوسیط آورده بود برای معنای نصح فلانن و لهو، که معلوم میشه از نظر الموجم الوسیط اون 3 تا از این 5 تا در مجموع پرکاربردتره. مثلا الموجم الوسیط نصاحیه رو نیورده بود، یکی دیگر هم نیورده بود الوسیط. الوسیط نصح و نصوح و نصاحه رو آورده، اما نصح و نصاحیه رو نیورده برای اون معنای بله عذر میخوام. آره آره نه عذر نمیخوام، اصلا هم عذر نمیخوام ازتون، درست گفتم. نصح و نصوح و نصاحه رو آورده اما نصح و نصاحیه رو نیورده. از نظر اینا معلوم میشه که اینا چیه؟ کم کار برده برای این معنا. بعد تاج العروس در آخرین فرازی که اینو توضیح میده، الان آخرین فرازشو باید براتون بیارم بهتون نشون بدم که باور کنید. نکنید تاج العروس چه روالی رو طی کرده، روالش هم یه دور بگم چون دیروز روالمونم نصفه موند. اولش اینو میگه، میگه کدوم لغت افصحه، میگه با لام بیاد سر مفعولون بهش افصحه. کار دوم ابن درستوی گفته این همیشه یه مفعول رعیهو داره افتاده. بعد ایشون چی گفت؟ گفت ابو جعفر و استاد بنده و خود بنده عرض به شما میکنیم این فقط یه ادعای بدون دلیله و ابن درستوی همین اشتباه رو تو شکره هم کرده. بعد مصادر نصح شروع میکنه باز کردن و میگه که یه سری مصادر دیگه هم داریم که ایشون نگفته. اینجا بعد از این که مصدرها تموم میشه میگه یقال. این یقالایی که تو تاج العروس میاد خیلی از اوقات نشان دهنده کاربرد کلمه است. میگه یقال نصحت له نصیحتی نصوحاً ای اخلصت و صدقت. بعد اون عبارت تاج العروس قاموس المحیط رو میاره که ولسم النصیحه، یادتونه دیگه ولسم النصیحه آخرین فرد. ما تازه اینجا با توضیح اینها، اینو باید زیر خط دار کنیم، با این توضیح تاج العروس تازه میفهمیم این معنای پرکاربردی که اصلا ذکرش نکرده بود این آقای قاموس المحیط معناش چی بود؟ اخلصتو و صدقتو بود. اینو ما تازه باید بیاریم اینجا اضافه بکنیم، بعدا بریم سراغ دنباله یه باره و برگردم دوباره روال این آقای تاج العروس رو بگم. آقا تاج العروس بعد از این که دیگه الاسم و النصیحت رو میگه اینجا، ببینید بحثا رو گم نکنید، من همینجوری دارم ای از این ور میرم به اون ور، شماها همون وری که باید باشید باشید، حواسو پرت نشه. دوباره دارم برمیگردم ریل تاج العروس رو میگم، چون اینجا تاج العروس یه خروج اساسی داره از بحث. استاد زبیدی میگه قال شیخنا، استاد زبیدی قبل اینکه بقیه این ماده رو توضیح بده، زبیدی برمیگرده میگه استاد من گفته الاکثر من ائمه الاشتقاق. ائمه اشتقاق یعنی کی؟ اونایی که تو علم گوهر معنا کار کردن. میگن نص تصفیت الاصل. آها این نگاهی که اینجا الان زبیدی به ما میده آخر پرکاربردترین ماده نصح و قبل از توضیح بقیه ماده نصح توسط فیروز آبادی، ایشون تو شرح خودش میره سراغ چی؟ میره سراغ گوهر معنا. یه نگاه اجتهادی گویا میخواد به ما بده، میخواد بگه شما هر ماده ای را اگه میخوای فهم بکنی این مراحل رو باید طی کنی. کتاب لغت شناسی حوزه گفت اول برو سراغ چی؟ سراغ گوهر معنا، بعد استعمالات رو ببین. انگار زبیدی میخواد یه پیام اینجا ما بده، میگه اول گوهر معنا بعد استعمالات، نه اول استعمالات بعد گوهر معنا، نه اول استعماله اکثر و پرکاربرد، دوم گوهر معنا، سوم بقیه استعمالات. این شو یه نگاه، نگاه جالبیه. چرا؟ چون اکثر استعمالات شما رو ذهنتو میبره روی این که اصلا گوهر معنا احتمالاً چی میتونه باشه. بعد گوهر معنا رو بررسی کن، بعد برو سراغ بقیه استعمالات. نمیدونم چقدر داستانو گرفتید. مقایس منظورتون اون نگاه کتاب حوزه بود که میگه اول گوهر معنا بعد بقیه کاربردا. یه نگاه دیگه اینه، میگه اول استعمالاتو ببین بعد برو سراغ گوهر معنا که اونا رهزن نشن، برات خودت هم یه تحلیلی داشته باشی، چون گوهر معنا از تحلیل به دست میاد. جای عربی اینو نگفته که. یه نگاه سومم گویا دارم عرض میکنم زبیدی اینجا داره به ما میده با این مدل شرح دادنش. اول خب چرا اول نیومد از همین گوهر معنا اول بگه قال شیخنا که ائمه اشتقاق اینو گفتن بعد بیاد عبارات قاموس المحیط رو شرح بده؟ ظاهرا میخواد بگه آقا قاموس المحیط اول استعمال پرکاربرد آورد، اول ما همین وایسا قشنگ معناشو فهمیدی، استعمالاتشو فهمیدی، دوم ببرم سر سفره گوهر معنا، سوم حالا بقیه استعمالاتو بعد از این میگم که شما دقیقاً دیگه بفهمی اون خورده استعمالا با کجا با کدوم ریشه در ارتباطه. این یه نگاه جالبیه، به این نگاه فکر کنید. قال شیخنا الاکثر من ائمه الاشتقاق الا ان النصح تصفیه العسل و خیاطه الثوب. یعنی الان اینجا اینا به چند تا معنا برگردوندن؟ به دو تا گوهر. یا آقا تصفیه عسل و پاک کرد، صاف صاف کردن عسل از موم و این حرفا که دیدید دیگه، باید صاف بشه عسل. بعضی از این عسل ها رو میخری درش رو با میکنی میبینی روش خود مثلا خورده موم هم از یه دونه زنبور هم، اینا باید صاف بشه. تصفیه العسل و خیاطه الثوب. خیاطه الثوب یعنی چی؟ یعنی من با ماد نگاه کردم دیدم این خیلی استعمال با پیرهنم استعمال میشه، نتونستم تو یه نقطه جمعش کنم. ائمه اشتقاق این ماده رو تو دو نقطه جمع کردن، یکیش به تسویه و خلوص، منتها خلوص اصل برگردوندن، یکیش به چی؟ به لباس و رفو کردن لباس. ثم استعمل فی ضد الغش، سپس در ضد غش و فعل اخلاص و صدق مثل توبه نسوخ سپس استعمال شده. یعنی گویا شیخ ایشون میخواد در نهایت بگه که من به سه تا گوهر معنا برمیگردونم، دو تا گوهر معنای حقیقی، یه دونه استعمال نه وضعه، استعمال اهم از وضع دیگه. یعنی چی؟ یعنی دیگه سومی رو داره مجازی میگیره. بله دیگه، خب مجاز مضطرب نداری، این قولیه. بگذاریم، بعدم میاد میگه آقا وقیل النصح و النصیحه و فلان، معناش اینه که حالا یه دونه رو گذر میکنم. بعد میاد میگه که نظر خودشو میگه درباره همون اسم مصدر. بعد میاد تازه نقد فیروزآبادی رو به استاد خودش میگه. البته فیروزآبادی زودتر از استاد ایشونه، ولی منظورم اینه که حرف استادش رو رد کرده. میگه فیروزآبادی تو کتاب بصائر، فیروزآبادی یه کتاب لغت دیگه ای داره، بصائر لغت خاص قرآنه، اسم دقیقش البصائر و ذو التمییزه. بعد این کتاب نمیدونم الان در دست ما هست یا نه، ولی قاموس النور که ندارتش، لغت خاص قرآنه، خیلی قاعدتا باید کتاب مهمی باشه، ولی قاموس المحیط کتاب مهمی شده. یه دلیلی داره، شاید اون تو جوانیش نوشته، اینو در پختگیش نوشته، نمیدونم اینا رو. قال النسخ، شاید اون کتاب بین رفته هستن اینا داشتن، ماها دیگه بهمون نرسیده، نمیدونم. اینا کسی تحقیق کرد به چیزی رسید به ما هم یاد بده. النسخ میگه قوم فیروزآبادی گفته النسخ الخلوص مطلقا ولا تقید له بالعسل ولا بغیره. میگه تو گوهر معنا شما چرا بعدش عسل رو داخل کردی؟ خلوص مطلق است، خلوص رو میرسونه. حالا برای مورد عسل هم به کار رفته، ولی برای ود هم به کار میره، برای مشورت هم به کار میره. دیدید دیگه خلص لفنال الود الوسیط میگفت دیروز و امثال اینا. خب بعد در واقع من اینجوری نوشتم، آها و قال فی محل آخر، همین آقای قاموس المحیط توی یه جای دیگه برمیگرده میگه که النصیحه فلان فلان من مادت نصحه که الموضوعت لمعنیین. یعنی معلوم میشه گوهر معنا رو خود فیروزآبادی دوتا میدونه، اون دوتا چیه؟ دقت، احدهما الخلوص و النقاء. نقاء معناش چیه آقای؟ همون خلوص دیگه، عطف تفسیری. و ثانی الالتئام. التئام معناش چیه؟ و رفاء. رفاع چی میاد؟ و رفو کردن میاد. التئام هم اون معنایشو میگیریم که از برطرف کردن عیبه. نگاه کنید بعدن اینا رو من برداشتم از کجا آوردم؟ این ترجمه ها رو از بندرریگی آوردم. یعنی بندرریگی حتی لغتنامه فهم تاج العروس و قاموس المحیطه. چون یه کلمه تو قاموس المحیط گیر کردی، میخوای بری همین رو بری اون وقت تو قاموس المحیط نگاه کنی، یه خدا قوت میگیم دیگه به شما. اگه این کارو بکنی خیلی آدم ملایی میشی البته، ولی خب احتمالا یه 200 سالی طول میکشه حواجت برطرف بشه. ناچاریم دیگه اینجور جاها به بندرگی اعتماد میکنیم، میبینیم حاجتمون رو میده. آقا این همونیست که من دیروز به شما عرض میکردم، گفتم ببین این گوهر معنای چقدر مهمه. هر خیاطتی رو اونجا میگه نصح الثوبه یعنی خاطئه، ولی هر خیاطتی رو بهش نص نمیگن. خیاط رو به چه اعتبار بهش میگن نصاح؟ به اعتبار این که داره رفو میکنه، رفعه التعمه، به این اعتبار بهش میگن. لباس تو وقتی میبری جایش پاره شده و به دوزه برمیگردی میگی ناسه خوبی بود، وگرنه اگه پارچه دادی از اول صفر تا صد دوخ که دیگه بهش نمیگن ناسه، که بهش میگن به اصطلاح خیاط. خب اینم میگه. بعد من اینطوری نوشتم قول فیروزآبادی رو ایشون خودش گفته در رد استادش، تا حالا بتونه راحت‌تر حرف استادش رو رد بکنه. از اینجا به بعد خودش میگه به نظر من گوهر معنای نسخ یکی خلوصه، یکی معنای چیه؟ میگه معنای خیاطت مجاز، عذر میخوام، میگه گوهر معنای نسخ اصلا یه دونه بیشتر نیست. یعنی زبیدی میگه استاد من گفته بود گوهر معنا سه تاست، دو تاش حقیقیه یکیش مجازی. فیروزآبادی میگه چند تاست؟ دو تاست. به استاد منم اشکال کرده که واسه چی اصل رو داخل کردی؟ من میگم یه دونه بیشتر نیست، خلوصه. منتها اون نحوه خلوصی که آقا دوباره آها توش عیب زداییه، عیبه که تو اصل وقتی میخری بالاش اون مومریزه ها و یه دونه زنبورم باشه صافش کنه. باز دوباره چرا مثلا اونجا، چرا مثلا تو همون جاهای دیگه اثر داره؟ تموم میشه؟ سه دقیقه دیگه میگم وقت نیم، تو همین سه دقیقه میشه سی صفحه مطلب بود. آه باشه باشه باشه، چشم چشم، که وقت جاش عوض بشه. راست میگه، چون میشینیم تموم بکنیم یا چند کلاس دارید؟ چهار کلاس دارید. سعی میکنم یه استراحت بهتون بدم، بعدم بیام تا همون چهار دیگه انشالله حتما تمام کنم، چون دیگه برای خودم نگران میشم. آقایون ایشون میاد میگه که نوز اگوهر معناش خلوصه. کویکنوتتون بنویسید تو کار کویکنوتتون، یکی از کارهای خوبی که انجام میدید اینه، ماده نوز رو حالا که بحث گوهر معناش شد در دو جا حتما ببینید. یکی کجا؟ مقایس حتما. یکی کجا؟ التأخیر فی کلمات القرآن. حتما تو این دو جا برید ببینید و مقایسه کنید با قول این سه نفر و ببینید به نظر شما که دیگه حالا اینقدر تو استعمالات نو صح قوت قرنین حرف کی به نظر شما عالمانه تر و ملاتره ملایی تره و شما چه قولی رو انتخاب میکنید. اینجا اینا رو هم میگه و بعد از اینکه اینو گفت به اصطلاح شروع میکنه به اصطلاح توضیح دنباله عبارات قاموس المحیط. بعدم سایر مقالی رو میگه و بعدم مستدرکاتش رو میگه که مستدرکاتش دیروز من گفتم نشونتون دادم که موضوع میگه به ما یستدرک علی اینه که چرا این موارد نگفتی. پس من دیگه الان ریل تاج العروس، چهار صفحه تاج العروس و عنوان بندی براتون کردم. اینا رو حالا حتما یه فایل ازش درست میکنیم میذاریم تو اون دیویدی آخر دوره با یه سری فایلای دیگه که دیگه دوستان مثل اون فایل اسم مستر و این حرفا که دیگه همه یک جا داشته باشن رفقا. اما و اگه کسی بعدم میبینه همه اینا رو داشته باشه. اما کار بعدی ما که انشالله من میخوام ساعت بعدی بیام، یعنی بعد از یه 5 دقیقه چون یه چهار میخوام تمومش کنم، لطف کنید بیشتر 5 دقیقه نشه استراحتتون. کار بعدی که میخوام بیام انجام بدم تمرین عملی این است که حالا ما اون قاموس المحیط نامرتب رو چجوری سبک معجم الوسیط چیکارش کنیم، مرتبش بکنیم. یه ریزکاری ها و نکاتی است که اونم میخوام اونجا خدمتتون ان شاء الله عرض کنم. صلواتی خط بفرمایید.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.